بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب العاریه،
صفحه
490.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين و حيث يتعين المعين فتعدى الى غيره زمن العرض و لزمه الاجر لمجموع ما فعل من غير ان يسقط منها مقابل المعزون على الاقوى. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته مرحوم شهید فرمود که در بحث عاریه اگر مالک جهتی از استفاده از مال عاریه ای رو معین کنه، مستعیر باید به همون جهت اکتفا کنه، یعنی نباید بیش از اون مقدار معزون و در جهت غیر معزون از اون عاریه استفاده بکنه. حالا در بحث امروزمون ایشون می‌فرماید که اگر مستعیر از اون چه معیر برای او تعیین کرده بود تجاوز کرد، تعدی کرد، اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون می‌فرماید که در این صورت آقای مستعیر ضامنه. یعنی چی؟ یعنی مستعیری که بهش اجازه داده بودن فرض بکنید یک گندم مثلا تو زمین بکاره، این آقا رب به جای اینکه گندم بکاره ذرت کاشت، رب به جای اینکه گندم بکاره درخت کاشت، بنا ایجاد کرد، یه کار دیگری کرد غیر از اون چه که مالک به او اجازه داده بود. ایشون میفرماد در این صورت ضامن اجرت، یعنی هم زمین رو و هم اجرت تمام اون انتفاعی که برده رو باید پرداخت بکنه. اینطور هم نیست که بگیم مثلا اجرت کاشتن گندم فرض بکنید 50 تومنه، اجرت کاشتن ذرت 100 تومنه، اون 50 تومن رو کم کنیم، 50 تومن اضافه رو ازش بگیریم. ایشون فرمان نخیر، اگر انتفاعی برده که مورد اذن نبوده تمام اجرت رو باید پرداخت بکنه، مگر اینکه اون چه که آقای معیر اذن داده بود تو دل اون کاری باشه که این آقا اذن نداشت. مثال بزنم براتون، فرض بکنید یه اسبی رو داده بود آریه به این آقا، بهش گفته بود تا 50 کیلو بیشتر بار باش نبر، این آقا به جای 50 کیلو 100 کیلو بار برد. اینجا چون 50 کیلو از همون 100 کیلو در واقع معزون بوده، اجرت اون 50 کیلو اضافه رو باید بده. چرا؟ چون اون 50 کیلو معزون تو دل همین 100 کیلویی است که این آقا انجامش داده. در واقع دوتا عمل مغایر و متنافی با هم دیگه نیستن، مثل کاشتن گندم و کاشتن ذرت. بین 50 کیلو بار و 100 کیلو بار، این 50 کیلو بار توی دل اون 100 کیلو هست، ولی لذا ایشون میفرمان نسبت به اون 50 کیلو دیگه عرض کنم زمانی نداره. البته کل دابه رو ضامنه، به این معنا که اگر دابه نقصی بهش وارد شد، تلف شد به هر دلیل، چون تعدی کرده، اگر تلف بشه یا نقص به دابه وارد بشه جدای از بحث اجرت، خود دابه رو به طور کامل این آقا زامنه. این مطلب اول. مطلب دوم، مستعیر دوستان در صورتی که زرع یا بنا یا قرض در زمین عاریه ای ایجاد کرده باشد با مجوز شرعی میتونه اینا رو بفروشه. آقایون شما یه زمین بائر یه جا داری، اومدی قم در طلبگی بخونی، تو روستای 2000 متر زمین داری افتاده، هیچ کارم باش نمی کنی. یک کسی از اهالی اون روستا اومد به شما گفت شما که زمینت افتاده اینجا، اینو عاریه بده به من. شما میبینید اتفاقا بعدم نیست آریه بدی، بالاخره آریه وقتی دادی این آقا زراعت میکنه، توش بنا ایجاد میکنه، درخت میکاره، این مقداری آباد میشه. اگر اون آقا اومد زراعت کاشت، درخت کاشت، بنا کاشت، اونا رو میتونه بفروشه، ملک خودشه دیگه. البته با زمین که نمیتونه بفروشه طبیعتاً. چجوری میتونه بفروشه؟ خود بنا رو، خود درخت رو، خود زراعت رو میتونه بفروشه. علتش هم این است که مستعیر مالکه، مالک اون زراعت و درخت و بنا است و ممنوع التصرف در اونم نیست. البته این یک نظر در مسئله است که به هر کس دلش بخواد میتونه بفروشه. بعضیا گفتن نه، درسته آقای مستعیر میتونه بفروشه، اما اگر بخواد بفروشه فقط به فقط باید به کی بفروشه؟ به خود معیر. به معیر میتونه بفروشه، به کسی دیگه نمیتونه بفروشه. چرا؟ چون ملکیت آقای مستعیر یک ملکیت مستقر نیست، استقرار نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای مستعیر این ملکیتش مادامی است که آقای معیر از آریه بگید بر نگشته باشه، آریه رو فسخش نکرده باشه. و الا اگر آریه رو فسخش کرده باشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این است که این آقا حالا که از آریه برگشته، خب طبیعتا طرف باید بناشو برداره از اینجا ببره، درختشو باید قلع کنه برداره ببره. خب پس معلوم میشه ملکیتش به این نحوه هیئت اتصالیه ای که دارد ملکیت مستقر نیست. و چون ملکیت مستقر نیست، تنها کسی که میتواند این ملکیت رو ملکیت کامل بکنه کیه؟ معیره. خب شما اگر به خود معیر بفروشی دیگه معیر وقتی شد مالک هر کد دلش بخواد میکنه، اما اگر به یه مشتری دیگه بفروشی ملکیتش چون مستقر نیست، عرض کنم خدمت شما به مشکل میخوره. جناب شهید ثانی میفرماید این قول دوم حرف درستی نیست. چرا؟ علتش این است که شما میفرماید ملکیتش مستقر نیست. خب نباشه، مگر اینکه ملکیت مستقر هست یا نیست اثر داره در جواز بی؟ ملکیت اگر مستقرم نباشه بی جایز است و اشکالی نداره. مثل عبدی که سرطان گرفته میگن آقا این 6 ماه دیگه از دنیا میره، یا عبدی که قتلی انجام داده الان میخوان قصاصش کنن، تا روند دادگاهش بگذره احتمال قصاصش وجود داره. خب ملکیت مولا نسبت به چنین عبدی ملکیت مستقر نیست، اما در این حال بیعش جایزه و اشکالی نداره. البته دوستان این نکته رو هم ایشون اضافه میکنه که اگر آقای مالک، عذر میخوام، آقای مستعیر که مالک بنا و قرصه است، این رو فروخ به یه مشتری، به یه فردی و ما هم جایز دونستیم، اگر طرف از آریه ای بودن زمین اطلاع ندارد خیار عیب داره. البته اگر اطلاع داشته باشه و علم داشته باشه دیگه خیار نداره. یعنی اگر رب به یه کسی فروخت خود بنا رو ها، خود درخت رو، نه زمین رو، اما طرف نمیدونست که این زمینش زمین آریه ایست، ایشون خیار عیب رو برای اون آقا مشتری ثابت میدونه. مطلب بعدی دوستان بزرگوار، اگر آقای معیر و مستعیر توافق کنن که با همدیگه اینو بفروشن، و این دوستان کم هم اتفاق نمیفته ها، این مثالی که من عرض کردم، شما 2000 متر زمین بائر یه جایی دارید افتاده بلا استفاده، یه کسی میگه آقا من عرض کنم خدمت شما زمین ندارم، زمین تو بده به من آریه، من میخوام توش زراعت کنم، درخت توش بکارم. بعد آقا میاد درخت توش میکاره، یه بنا توش میکاره، یه استخر دورش میزنه، توش میزنه دورش دیوار میکشه، یه در قشنگم براش میزنه، میشه یه باغ ترتمیز. خب زمین مال کیه؟ مال شماست. درخت و بنا و استخر و دیوار و در مال کیه؟ مال آقای مستعیره. اینجا اگر شما بخوای تنهایی زمین رو بفروشی، یا مشتری گیر نمیاد، یا اگر گیرم بیاد به این راحتی ها پول درستایی به شما نمیدن. اگر او بخواد بنا و درخت خودش رو تنهایی بفروشه بدون زمین، اونم به همین بلیه گرفتاره، به راحتی ازش نمیخرن، بخرن هم ارزون میخرن. میاید با همدیگه توافق میکنید، میگید آقا بیاید با همدیگه من زمین رو، شما هم درخت و بنا رو، کلش رو با همدیگه بفروشیم به یه کسی. اینجوری اگر کلش رو بفروشیم یه پول درستابی به اون میدن، بعد اون پول رو تقسیمش کنیم. ایشون میفرماد اشکال نداره، این بیت صحیحه، بعدم سمن توزیع میشه، یعنی سمن رو باید تقسیم کنن. البته سمن رو به چه نسبتی تقسیم کنیم؟ ایشون میفرماد این آقا زمین رو با همین وضعیتی که داره، یعنی زمینی که بنایش مال خودش نیست، درختش مال خودش نیست و اختیارات یک فردی که مالک زمین است و زمین رو آریه داده داره، که اختیاراتش ایشون میفرماد یکیش اینه که قل کنه به عرش، اینا رو قل کنه عرش بده، یا ابقاء به اجرت یا تملک به قیمت. بالاخره یک کسی که زمین آریه‌ای داده به یک کسی بنا توش ایجاد کرده، قرض توش ایجاد کرده، چه اختیاراتی داره؟ با همین وضعیت شما زمین رو قیمت کن، بنا و درخت رو هم جداگانه با وضعیتی که داره قیمت کن. بنا و درختی که زمینش آریه‌ای است و معیر میتونه چکار کنه؟ قلع به عرض کنه یا تملک به اجرت، تملک به قیمت بکنه یا ابقاء به اجرت بکنه، همون وضعیت رو داره، جدا جدا اینا رو قیمت کن. فرض بکن میگن آقا زمین مثلا فرض کنید 20 میلیون، بناش و درختا رو میگن مثلا 60 میلیون. خب ارتباط بین 20 میلیون و 60 میلیون چیه؟ 1:3. به همین نسبت از کل قیمت اینا سهم میبرن. یعنی اگر کلش رو فروختن مثلا 160 میلیون، 40 میلیونش میشه مال این آقا، 120 میلیونش میشه مال اون آقا. اینجوری ما باید توزیع بکنیم. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، دوستان بزرگوار، اگر مالی که شما به عنوان آریه دادید، حواست با منه، اگر مالی که به عنوان آریه دادید نقص پیدا کرد دست آقای مستعیر یا تلف شد، آیا آقای مستعیر ضامنه یا ضامن نیست؟ جناب شهید اول میگه لو نقصت بل استعمال لم یزمن. اگر نقص درش واقع بشه این مورد زمان نیست. چرا؟ علتش این است که این نقصی که واقع شده منسوب است، نسبت داره به فعلی که معزون فیه بوده، یعنی اجازه داشت این استفاده رو بکنه، ولذا عرض کنم مورد زمان نیست. اما از این که شهید اول میگه لو نقصت لم یزمن معلوم میشه لو تلفت بگید یزمن، این ظاهرش اینه دیگه. جناب شهید ثانی میفرماید گرچه ظاهر عبارت ایشون اینه، اما من شهید ثانی به تبع بعضیا این حرف رو قبول ندارم و معتقدم اگر تلف هم بشه مورد زمان نیست. آخرین مطلبم که دیگه عبارت براتون بخونم این است که قبلا البته عرض کردم مطلب تکراریه، آریه مورد زمان نیست دوستان الا در دو جا. یک، اونجایی که معیر از روز اول شرط زمان کنه. دو، اونجایی که آریه آریه ذهب و فضه باشه. تو ذهب و فضه ایشون میگه آریه داریم، البته حالا تو ذهب و فضه نکاتی مطالبی داره که بهتون عرض میکنم، فعلا عبارت رو تا اونجا بخونم. و حیث یتعین المعین فتعدا الى غیره زمن الارزه. اونجایی که یه کار معینی رو معینش میکنه جناب آقای معیر، بعد تعدی میکنه مستعیر به غیرش، یعنی میره بهش گفتن گندم بکار، این میره ذرت میکاره، این میره درخت آلبالو میکاره، خب زمن الارض، زامن ارض که هست هیچی، و لزمه الاجره لمجموع ما فعل، برای مجموع اون کاری که انجام داده این آقا میشه زامن. من غیر ان یسقط منها ما قابل المحزون علی العقبه. نمیتونه بگه آقا اجرت مثلا زمینی که گندم توش میکارن اینقدره، اجرت ذرتی مثلا 50000 تومان بالاتر اون 50000 تومان فقط من میدم، چون به اندازه گندم که من محزون بودم. ایشون میفهمن نه خیر، من غیر ان یسقط منها ما قابل المحزون علی العقبه. چرا؟ لکونه تصرفا بغیر اذن المالک فیوجب الاجره. والقدر المعزون فی، گندمی که بهش اجازه دادن تو این زمین بکاره، لم یفعله، اونو که انجامش نداده، فلا معنا لاسقاط قدرهی، قدرهی یعنی قدر معزون. نعم لو کان المعزون فی، اگر اون کاری که بهش اجازه دادن داخلا فی ضمن المنهیه ان، یعنی تو شکم اون منهیون ان باشه، بهش گفتن آقا 50 کیلو بیشتر بار این اسب نکن، این رفت 100 کیلو بارش کرد، ها؟ اگر اینجوری باشه، کما لو اذن له فی تحمیل الدابه قدرا معینا مثلا 50 کیلو، فتجاوزه تا 100 کیلو سوارش کرد. او فی رکوبه ها به نفسه، گفت فقط خودت سوار اسب شد، فاردف غیره، این یکی دیگر هم پشت سر خودش نشوند، فاردف غیره یعنی همراه کرد در سوار شدن به دابه غیرش رو. خب اینجا تعین اسقاط اون مقدار معزوم، یعنی به اندازه 50 کیلو به اندازه خودش که سوار اسب شده دیگه اجرت نداره، اون مازادش اجرت داره، لانه بعض مستوفا من المنفعه و انزمن الدابه اجمع، گرچه ضامن تمام دابه است، ولذا اگر بار زیادی باعث شد کمر این دابه از بین بره، دابه تلف بشه، کلشو ضامنه. اما عرض کنم چون بعضی از اون چیزیست که استیفا کرده از منفعت، اون مقداری که زائده در واقع اجرتش رو باید پرداخت کنه. این مطلب اول. مطلب دوم، و یجوز لهو، لهو یعنی للمستعیر، جناب مستعیر جائزه براش، بیع و قروسهی یعنی قرصی که توی این زمین انجام داده میتونه اینا رو بفروشه، ابنیتهی، ابنیه مستعیر قابلیت فروش رو داره، ولو علا غیر المالک، یعنی ولو به غیر مالک بفروشه، یه مشتری دیگه برداره بیاره بهش بفروشه، علل مشهور، طبق قول مشهور این جائزه، لانه مالکون، چون اولا مالکه، ثانیا غیر ممنوع من التصرف فیه، ممنوع التصرف در این مالم نیست، فیبیعه ممن یشاء، مگه شما توی مالی که میخوای بفروشه چه شرطی وجود داره؟ مال شما باشه محجورم نباشی؟ خب اینم هست دیگه. البته در مقابل بعضی ها گفتن لا یجوز بیعه علا غیر المعیر، جائز نیست بیع بنا و قرض بر غیر معیر، یعنی نمیشه به غیر معیر فروخ، فقط باید به خود معیر بفروشیم. چرا؟ لعدم استقرار ملکهی به رجوع المعیر و هو غیر مانع من البیع، به خاطر اینکه استقرار ملک آقای مستعیر وجود نداره. چرا استقرار وجود نداره؟ میگه به رجوع المعیر، یعنی احتمال داره آقای معیر این آریه ای که داره چکار کنه؟ برگرده و رجوع بکنه، چون احتمال داره رجوع بکنه این ملکیتش استقرار نداره، انگار میخواد بگه ها اگر آقای معیر رجوع بکنه این مجبور درختاشو برداره اینجا ببره، بناشو برداره اینجا ببره، ولذا اون هیئت اتصالیه ای که الان موجوده این باقی نمیمونه، ولذا چون باقی نمیمونه استقرار ملک به صورت تام وجود نداره. جناب شهید ثانی جواب میده، میگه و هو غیر مانع من البیع، یعنی این عدم استقرار ملک باعث نمیشه که آقا نتونه بفروشه، درسته استقرار نداره اما بالاخره ملکشه. کما یباع المشرف علی التلف، المشرف یعنی عبدی که مشرف بر طرف است، الف لام و المشرف رو بزنید به عبد، همینجور که فروخته می شود بیعش جائزه، اون عبدی که مشرف بر تلف است یا اون عبدی که استحقاق قتل داره قصاصن، اینا رو میشه فروخ با این که استقرار ملک ندارن. البته طبق اون قول مشهور که گفتیم میشه فروخ، اگر به یه کسی فروختیم که نمیدونه زمینش آریه یه، اینجا چیکار کنیم؟ میگه ثم ان کان المشتری، یعنی اون کسی که میاد این بنا و قرض رو میخره، جاهلا به حالهی، کمکم کنید، جاهلن به حالهی یعنی چی؟ یعنی نمیدونست این بنا و قرصی که داره میخره زمینش زمینه آریه ایست، خب فلهو الفسق للعیب، این خیار فسق داره، خیار فسقشم خیار عیبه. لا امکان عالمن، اما اگر روز اول من به مشتری گفتم آقای مشتری زمین اینجا آریه ایه، من دارم درختشو به تو میفروشم، زمینشم مال آقای زیده، اگه میدونست این رو، اینجا دیگه خیار عیب نداره. لا ان کان عالمن بل ينزل منزله المستعير، بلکه الان مشتری حکم مستعیر رو پیدا میکنه، تا حالا مستعیر فروشنده بود، از این به بعد مستعیر کیه؟ خریداره. مطلب سوم، و لو اتفقا علی بیع ملک همان معن، اگر توافق بکنن با هم دیگه بر بیع ملک هر دو با هم، دوستان ملک هر دو با هم یعنی چی؟ یعنی معیر زمینش رو، مستعیرم بنا و قرصش رو، هر دو رو با هم دیگه به ثمن واحد بفروشن. اینجا صحه و وضع الثمن علیهما فیقصت علی ارض، ببینید این فیقصت رو میخواد بگه ما چجوری به چه نسبتی این پول رو تقسیم کنیم، میگه این تقسیم میشه بر زمینی که، یعنی زمین رو اینجوری ما باید قیمت کنیم تو بازار، ارزن مشغولتن بهی علی وجه الاعاره، یعنی زمینی که مشغول به زرع و بنا است به وجه عاریه، که البته مالک استحقاق سه، یکی از سه چیز رو داره: مستحق القلع بالعرش، یعنی مالک میتونه این درخت رو قلع بکنه، عرشش رو پرداخت بکنه، اول ابقاء بالاجره، یا بگه آقا تو درختتو اینجا نگه دار به من اجاره بده، اول تملک بالقیمه مع الترازی، یا اگه طرف راضی شد درختها رو ازش بخره. مالک یکی از این سه کارو میتونه بکنه دیگه. حالا اگر زمین رو میخوایم بریم کارشناس قیمت کنه برامون، به کارشناس میگیم آقا این زمین یه همچه خصوصیتی داره، با این خصوصیت تو قیمتش کن. این از اون طرف بنا و قرض رو چجوری قیمت میکنیم؟ و علا مافی ها، دوستان علا مافی ها عطفه به کجاست؟ علا ارزن، یعنی فیقصد علا ارزن مشغولتن به و علا مافی ها. مافی ها یعنی همون بنا و قرض که مستحق للقلع علا احد الوجود، که این بنا و درختم استحقاق قلع داره یا استحقاق ابقا داره یا استحقاق تملک داره به همون وجوه سگانهی که عرض کردیم. یعنی وقتی رفتیم به کارشناس بگیم آقا این درخت رو برای ما قیمت کن، بهش میگیم آقا این درخت وضعیتش اینجوریه که تو زمین عاریه ایست و مالکم اختیار این سکار رو داره، تو با این وضعیت قیمتش کن. خب این دوتا رو چکار میکنیم وقتی قیمت کردیم؟ فلکلن قسط و مایم لکه، هر کنون سهم خودش رو برمیداره، نسبت سنجی میکنیم، از قیمت کل این رو محاسبه میکنیم. مطلب چهارم، ولو نقصت العین المعاره بالاستعمال لم یزمن، اگر عین عاریه این نقص پیدا کنه به واسطه استعمال و استفاده ای که جناب مستعیر از اون کرده، آقای عرض کنم مستعیر ضامن نیست. لم یزمن المستعیر النقصه، چرا؟ لاستناد تلف الی فعل معزون فی، به خاطر اینکه این نقصی که وارد شده، این تلف یعنی تلف بعض، این تلفی که واقع شده مستند به فعلی است که اذن داشته در این فعل، ولو من جهت الاطلاق. دوستان ولو من جهت الاطلاق یعنی لازم نیست اذن آقای معیر اذن صریح باشه، از اطلاق کلام او هم که ما اذن استفاده بکنیم بالاخره اذنه. و تقییده به نقص، این که جناب مصنف گفت لو نقصت، نگفت لو تلفت، این نشون دهنده چیه؟ قد یفهم انها لو تلفت بهی زمنها. بعضی ها انگار خواستن از این کلمه نقصت استفاده کنن که اگر تلف بشه این آقا زامنه. جناب شهید ثانی میگه و هو احد القولین، این یکی از دو قوله فی المسئله. چرا؟ لعدم تناول الاذن للاستعمال المطلف عرفن، به خاطر اینکه اذن، یعنی اذنی که معیر داده، این شامل نمی شود استعمال مطلف را عرفن، و ان دخل فی الاطلاق، ولو داخل دل اطلاق است. انگارا این آقا میدونه چی میگه، کسی که میگه تلف زمان داره، ها میگه از روز اول که معیر اذن داد تو استفاده کن، اذن استفاده ای که منجر به تلف بشود را نداده. حال عدم تناول الاذن للاستعمال المطلف، اذن این آقا استعمال مطلف رو عرفن شامل نمیشه ولو داخل در اطلاق باشه، ولذا زامنه. فیزمنها، آقا زامنه چیه؟ میگه فیزمنها آخر حالات تقویم. دوستان بزرگوار، آخر حالات تقویم یعنی چی؟ آخرین زمانها و لحظه های قیمت داشتن این، یعنی زمانش زمان قیمت یوم تلف است. آخه این که قیمت باید بده، قیمت چه زمانی رو باید بده؟ قیمت روزی که آریه گرفته بود، علل قیام بین روزی که آریه گرفته بود و تلف شده بود، یا قیمت یوم تلف؟ این آخر حالات تقویم میخواد بگه این قیمت قیمت یوم تلفه. و قیل لا یزمن ایزن، اما بعضی ها گفتن نه تلفش هم زمان نداره. لا یزمن یعنی در فرض تلف به واسطه استعمال مستعیر زمان ندارد همچنین مثل نقص. لما ذکر من الوجه، علتش این است که این مستند به فعل معزونه. سه سطر پیش گفتیم لاستناد تلف الی فعل معزون فی، میگه به خاطر همون دلیل تلفش هم زمان نداره. جناب شهید ثانی شما چی میفرمایید؟ میفرماید و هو الوجه. هو الوجه یعنی همین نظر وجیه هست. به نظر شهید ثانی عرض کنم تلفش هم زمان نداره. اینم چهارمین مطلبمون. آخرین مطلب تو این قسمت دوستان اینه، میگه و یزمن العاریت به اشتراط زمان عملا به شرط المأمور بالکون معه، ضامن است آقای مستعیر عاریه را به واسطه اشتراط زمان. یعنی اگر روز اول آقای معیر اومد گفت آقا من عاریه بهت میدم به شرط اینکه ضامن باشی، این ضامنه دیگه. میگیم چرا؟ میگه عملا به شرط المأمور بالکون معه، که میتونه اینو معنا کنه المأمور بالکون معه. ما یه روایتی دوستان داریم، اون روایت میگه المؤمنون عند شروطه، میگه این شرطی که ضمن این آریه شده همون شرطی است که شارع مقدس امر کرده که ما همراه او باشیم. تو روایت المؤمنون عند شروط، مؤمن پیش شرطشه، یعنی مؤمن باید همراهی کنه با شرطش، به شرطش باید عمل کنه. میگه این شرط شرطی است که شارع مقدس امر کرده که تو باهاش باش، باهاش باش یعنی بهش عمل کن. ها سواء شرط زمان العین عمل اجزا ام هما، چه شرط زمان خود عین رو کرده باشه، چه شرط زمان اجزا رو کرده باشه، چه شرط زمان هر دو رو کرده باشه، فرق نمی کنه. فیت تبع شرطه، شرطش مورد تبعیت. این یکی از مواردی که آقای مستعیر زامنه. مورد دوم و به کونها ذهبن او فزدتن سوا اون کان دنانیر و دراهم، به این که آریه آریه ذهب و فزده باشه. یعنی اگر آریه آریه ذهب و فزده باشن زمان دارد چه معیر شرط زمان بکنه کمکم کنید، چه شرط زمان نکنه، فرقی هم نمی کنه اون ذهب و فزده دینار و درهم باشه. ام لا الا اصح القولین، یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید آقایون، تا حالا دو تا گوش داشتی، دو تا دیگه هم قرض کن در عرض دو سه دقیقه، من گردنه رو رد کنم، چون عبارت کتابتون عرض کنم کامل نیامده، روایاتش ذکر نشده. ما نسبت به ذهب و فضه، نسبت به آریه و ذهب و فضه و درهم و دینار سه دسته روایت داریم، حواستون به من باشه. یک دسته روایت میگه آریه مطلقا زمان ندارد، این یک دسته. تو بعضی از روایات وسائل جلد 19 صفحه 93 داره لیس علا مستعیر آریت زمان، حرف از چیز دیگه بگیر نزده. تو بعضی از روایات میگه ذهب و فضه زمان نداره، آریه ذهب و فضه زمان نداره، آریه ذهب و فضه زمان نداره. عذر میخوام، زمان داره دیگه، ببخشید. یعنی میخواد بگه انگار چیزای دیگه زمان نداره اما ذهب و فضه زمان داره. اینم دسته دوم. یه دسته هم داریم میگه آریه دینار و درهم زمان دارد. این سه دسته روایات رو داریم. خب این روایات به دو گونه جمع شده. بعضی ها گفتن آقا ما هم روایت دسته دوم هم روایت دسته سوم رو مخصص دسته اول قرار میدیم، ها مخصص دسته اول قرارش میدیم. یعنی دسته اول میگه آریه مطلقا زمان نداره، میگیم خب آریه مطلقا زمان نداره، اما دسته دوم چی گفت؟ گفت ذهب و فضه زمان داره، گفت دینار و درهم زمان داره. اینا هم مثبته، اینن دیگه. و لذا ذهب و فضه چه دینار و درهم باشد چه نباشد زمان دارد. و لذا ببینید میگه چی؟ سوا اون کانا دنانیر و دراهم هم لا علا اصح القولین لأن فیه جمعا بین النصوص مختلفه. اینو براتون بیان کردم چه جوری جمع کردن. گفتن آقا مجموعه دسته دوم و سوم میشه مخصص دسته اول، خود دسته دوم و سوم هم که با هم دیگه تعارضی نداره. چرا؟ چون مثبته اینن دیگه. مثبته اینن یعنی چی؟ یعنی اون یکی میگه ذهب و فضه زمان داره، اینم میگه دینار و درهم زمان داره، با هم تنافی ندارن که. درست شد؟ اما بعضی ها یه حرف دیگری زدن. یه لحظه حواست به من باشه باز. بعضی ها گفتن ما یه جور دیگه جمع میکنیم. چجوری جمع میکنیم؟ اول دسته دوم و سوم رو با هم دیگه جمع میکنیم. گفتن دسته دوم و سوم رو بخوایم با هم جمع کنیم، چجوری باید جمع کنیم؟ بگیم مراد از ذهب و فضه چیه؟ دینار و درهمه، نه هر ذهب و فضه. پس دسته دو و سه رو که میذاری رو هم، نتیجهش این میشه که دینار و درهم زمان داره، اما غیر دینار و درهم زمان نداره. درست شد؟ اون وقت بعد نتیجه دسته دو و سه رو مخصص دسته اول قرار میدیم. نتیجه این میشه که ذهب و فضه اگر دینار و درهم باشه زمان داره، اگر دینار و درهم نباشه زمان نداره. ولذا ببینید میگه وقیل یختصو به نقدین. این یختصو یعنی یختصو زمان، زمان اختصاص به نقدین داره. استنادن الالجمع ایزن، یعنی اینان جمع کردن اما به یک مدل دیگری جمع کردن. درست شد؟ و الالحکمت الباعثه الالحکم. این چی میگه؟ ببینید آقایون یه لحظه حواستون به من باشه باز، یه لحظه حواستون به من باشه باز، دقت کنید. ببینید آقایون، قول دوم میگه غیر از این که ما جمع بین روایات میکنیم، یه معید دیگر و دلیل دیگری هم داریم. دلیل دیگرمون چیه؟ دلیل دیگرمون است که حکمتی که در آریه وجود داره، اون حکمت نسبت به درهم و دینار تناسب داره که بگیم زمان داره، اما نسبت به طلاهای دیگر مثل انگشتر و گردنبند و امثال اینها تناسبی با زمان نداره. در واقع مثل اجناس دیگره، مثل عرض کنم اشیاء دیگره. درهم و دینار رو میشه جدا کرد از اشیاء دیگه، اما طلاهایی مثل گردنبند و انگشتر و امثال اینها رو نمیشه جدا کرد. چرا؟ علتش این است که حکمتی که باعث شده ما در درهم و دینار بگیم زمان داره، علتش میدونی چیه؟ علتش این است که درهم و دینار اگر بخواد استفاده بشه ازش چجوری استفاده میشه؟ معمولا درهم و دینار این است که میرن با چیزی میخرن دیگه. اینجا جا داره که بگیم زمان داره، چون طرف اینو هزینه کرده، خرجش کرده، اومده گردنش باید پس بده. ولی تا اینجا جا داره که بگیم زمان داره. اما گردنبند و انگشتر و امثال اینها مثل دستگاه‌های دیگه است، مثل وسایل دیگه است. شما چطور اگر کتابتون رو به یک کسی آریه بدید، اونجا میگید زمان نداره دیگه؟ چون استفاده از کتاب به چیه؟ به اینه که واکنی، مطالعه کنی، ببندش بدی صاحبش. استفاده از انگشتر و گردنبند طلا چیه؟ اینه که ازش استفاده کنی بعدم در بیاری بده که عرض کنم صاحبش. لذا بین درهم و دینار و آلات دیگر از طلاها که زینت آلات باشه، زینت عرض کنم زینت ها باشه، اینا متفاوته. لذا حکمتم، حکمت حکمم عرض کنم تناسب با این داره که درهم و دینار زمان داشته باشه اما چیزای دیگه زمان نداشته باشه. جناب شهید ثانی میفرماد این حرف غلطی است. چرا دوستان این حرف غلطی است؟ چون اگر درهم و دینارم بنا باشه خرج بشه مصرفش کنی که دیگه آریه نیست که. آقایون ما بارها اینو تو آریه عرض کردیم، دو سه بار تو همین چند روزه عرض کردیم، آریه خاصیتش این است که باید عینش باقی بمونه و شما از منفعتش استفاده کنید. خب تو درهم و دینارم اگر یه همچه وضعیت وجود داشته باشه که شما درهم و دینار رو بگیرید، مثلا یه دستبندی درست کردی، این درهم و دینار رو میتونی توش کار بگذاری، درهم و دینار آریه کردی توش کار گذاشتی، دستت کردی رفتی عرض کنم مهمونی و برگشتی، حالا درهم رو در آوردی، اینجوری باشه میشه آریه. و الا اگر به شما درهم و دینار بدن شما بری خرجش بکنی بشی بدهکار، که آریه نیست که. دقت میکنین؟ لذا تو درهم و دینار با ذهب و فضه های دیگه تفاوتی تو آریه نباید داشته باشه. نگاه کنید و الالحکمه، این الالحکمه عطف به الالجمع، یعنی استنادن الالحکمت الباعث الالحکم، اون حکمتی که باعث بر حکم شده دلیل میشه بر این که زمان مختص به نقده این باشه. اون حکمت چیه؟ وحیه ضعف المنفعت المطلوبه من هما بدون الانفاق. ضعیف است، کم است، نادر است منفعت مطلوبه از نقدین بدون خرج کردن، بدون انفاق. این انفاق یعنی هزینه کردن. فکانت آریتهما موجبتا بالذات لما یوجب التلف، پس آریه نقدین به ذات موجب این چیزی است که موجب تلف میشه، در واقع باعث تلف شدنه، یعنی شما باید هزینهش کنی. فی از منان بها، اینجا جا داره که بگیم زامنه، اما انگار میخواد بگه تو زینت آلات دیگر اینجوری نیست. جناب شهید ثانی میگه و یضعف، این حرف حرف ضعیفی است، به ان الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما و ضعف المنفعه حين اذن لا مدخل له في اختلاف الحكم. این عرض کنم قول قیل ضعیف است به این جهت، به ان الشرط، به این جهت که شرط صحت آریه انتفاع به نقدین است، تو نقدین مع بقائهما، و این که منفعتش منفعت ضعیف و نادری است و ضعف المنفعته حین اذن، یعنی حالا که آریمون آریه نقدینه، لا مدخل له فی اختلاف الحکم، مدخلی برای این ضعف منفعت در اختلاف حکم نیست، یعنی اثر تو اختلاف حکم نداره که بخواد حکمش با زینت آلات دیگر طلا نقره های دیگه مختلف باشه. و تقدیر و منفعت الانفاق حکمون به غیر واقع. دوستان تقدیر و منفعت الانفاق یعنی چی؟ یعنی این که بخوایم منحصر کنیم منفعت نقدین رو در انفاق. یک کسی بگه آقا درهم و دینار فقط به فقط تو خرج کردن منفعت داره، ایشون میفرماد این تقدیر منفعت انفاق که بخوایم زیغ بگیریم و بگیم منفعت انفاق منحصره در اینجاست، این یک حکمی است به غیر واقع، حکم غیر واقعی است، چون واقعا درهم و دینار ممکنه استفاده های دیگر هم داشته باشه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. مثال زدم براتون دیگه، درسته قالب هست، قالبش اینه که خرج میشه، اما اگر شما یه دستبندی درست کردی توش قالب جا گذاشتی برای اینکه دینار توش به کار، من خودم یادمه تو بستگان ما یه کسی بود سکه طلا رو اون اول انقلاب، نمیدونم طبیعتا یادتون نیست، اول انقلاب سکه رو ثبت نام میکردن دونه 3500 تومن، بعد این خانوم رفته بود سکه ثبت نام کرده بود، بعد سکه رو داده بود براش جوش داده بودن به همدیگه، دستبند درست کرده بود با سکه بهار آزادی. حالا شما یه قالبی درست کنید سکه رو توش کار بذارید، بله اگر واقعا داشته باشه، اگر یه همچه استفادهی داشته باشه امکان ام نداره، اگر اینجوری آریه بگیرید اشکال نداره به شرطی که این اتفاق بیفته. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، اگر آقای مستعیر اومد ادعای تلف کرد، آقای مستعیر یه چیزی رو از شما آریه گرفت بعدم رفت استفاده کرد، اومد گفت آقا این مال پیش من تلف شد، ایشون میفرماد قولش با قسم مورد پذیرشه. چرا دوستان قول آقای مستعیر با قسم مورد پذیرشه؟ علتش این است که او امینه، ها امینه، و امین رو باید قولش رو در تلف ما بپذیریم، فرقم نمی کنه که ادعای تلف کند به امر ظاهر یا به امر خفی. یه وقت میگه آقا این ماشینی که شما به من آریه داده بودی آتیش گرفت وسط خیابون، خب این امر ظاهره. یه وقت میگه نه موبایلی که داده بودی ازم سرقت کردن، خب سرقت میشه امر خفی. ایشون میفهمد فرق نمی کنه، قول مستعیر در ادعای تلف مورد پذیرش است چون امینه. یه دلیل دیگری دوستان ایشون میاره اضافه میکنه و اون دلیل دیگه اینه که امکان صدق آقای مستعیر واقعا وجود داره، یعنی واقعا محتمل است که این آقا راست بگه، آخه معیرم که علم غیب نداره که، ها معیر که الان میگه این تلف نشده از کجا داره میگه تلف نشده، شاید واقعا تلف شده، یا کجا داره میگه تلف نشده. و اگر بنا باشه ما حرف آقای مستعیر رو نپذیریم و حرف معیر رو بپذیریم، از مستعیر بیانه بخوایم، خب اگر مستعیر نتونه بیانه بیاره و معیر جفت پاها رو توی لنگ کفش بکنه بگه آقا این مال منو باید به من برگردونی، ما اینجا هیچ راهی نداریم جز این که آقای مستعیر رو زندانی کنیم الالعبد، چون اون هیچ وقت نمیتونه این مال این رو بده که، و لذا ایشون میفهمد چون امکان صدقش وجود داره ما حرف آقای مستعیر که امینه میپذیریم. البته اینا مال ادعای چیه؟ ادعای تلفه. اما اگر ادعای رد بکنه چی؟ یعنی آقای مستعیر بیاد بگه من کتابی رو که امانت گرفته آریه گرفته بودم اینو برگردوندم به آقای معیر، یعنی دادم دست خود آقای معیر، ایشون میفرماد قول آقای مستعیر در رد مورد پذیرش نیست. ها چرا؟ چون اصل عدم رده و او باید بیانه بیاره، قول مالک مطابق اصل او قسم میخوره. چرا دوستان اینجا به امین بودنش تمسک نمی کنیم، بگیم آقا چون امینه قولش رو در رد بپذیریم؟ یادتون باشه دوستان سابقا ما گفتیم قول آقای امین در رد در صورتی مورد پذیرش است که محسن محض باشه، و این محسن محض نیست. چرا؟ چون آریه که گرفته، آریه گرفته برای اینکه خودش استفاده کنه. فرق بین تلف و رد چیه؟ فرقش این است که رد اگر رد کرده بود به خود آقای معیر، معیر که میدونست که ببینید آقا معیر اگر پس گرفته بود که خودش که خبر داشت که الان که داره ادعای عدم رد میکنه آقای معیر، اون آقا ادعای رد میکنه، خب معیر خودش خبر داره که این پس داده یا پس نداده. این دیگه مثل تلف نیست که بگیم معیر از کجا میدونه که این تلف شده یا تلف نشده. و لذا معیر چون میداند که این رد کرده یا رد نکرده، میتونه ادعای رد او رو نپذیره و بگه بهش بیانه بیار. اینم تا اینجا. مطلب بعدی دوستان این است که اگر مستعیر یه زمینی رو آریه کرد برای قرص شجر و شجر دوستان در اون قرص کرد، در این صورت زمین مال معیره و شجر مال مستعیره. حالا این وسط اگر زمین مال معیره، شجر مال مستعیره، دقت کنید، اگر زمین مال معیره، شجر مال مستعیره، اگر مستعیر خواست بره از سایه درخت خودش استفاده کنه میتونه بره یا نه؟ چون میفهمد بله میتونه بره، بره از سایه درخت خودش استفاده کنه، بره از میوه درخت خودش استفاده کنه. برای غیر کارهایی که مربوطه به درخته، خب طبیعتا نمیتونه وارد این زمین بشه بعد از آریه، مگر اینکه اجازه بگیره. و الا تا وقتی که درخت اونجاست، این میتونه از سایش استفاده کنه، میتونه عرض کنم از میوهش استفاده کنه. از اون طرف صاحب زمینم میتونه از سایه این درخت استفاده کنه. آقایون شما تو همسایگیتون، تو حیات همسایتون یه درختی کاشتن، این درخت رفته بالا، سایش افتاده توی حیات شما، شما اگر بخوای از سایه درخت همسایه استفاده کنی باید بری ازش اجازه بگیری؟ نه. تو خونه خودت نشستی از سایه درخت همسایه داری استفاده میکنی، جشکال نداره. ایشون میفرماد این آقا هم تو زمین کی نشسته؟ آقای معیر تو زمین خودش نشسته، اما سایه درخت مستعیر افتاده رو سرش، استفاده کردن ازش اشکالی نداره. نمیدونم چقدر میرسیم، نگاه کنید میوهشو معیر دیگه نمیتونه استفاده کنه چون درخت مال اون آقاست. ببینید یه وقت هست از روز اول میاد میگه آقا درختو بردار ببر، عیبی نداره، طرف درختو برمیداره میبره، یا اگر قهر کرد بهش عرش میده، اون احکام خاص خودشو داره. اما اگر نگفت بهش، گفت حالا من زمینم بایر بوده، چهار تا درخت توش کاشته آباد شده، برای چی مگه دیوونم بگم درختاشو برداره ببره؟ درختا مونده اونجا، اما من نمیتونم از میوهش استفاده کنم. از سایش میتونم استفاده کنم اما از میوهش نه. نگاه کنید ولو ادعا المستعیر التلف، اگر ادعا کند مستعیر تلف را، حلفه. کی حلفه دوستان؟ مستعیر، با اینکه مدعی ها اما حلفه. چرا؟ لانه امین فیقبل قوله فیه، پس قبول می شود قول این آقای امین که مستعیر باشه در چی؟ در تلف. که غیرهی، مثل غیر مستعیر، یعنی امین های دیگه هم همین جورن تو ادعای تلف قولشون مورد پذیرشه. سوا اون ادعاه به امر، این که میگه که غیرهی ها، یعنی مثلا مستعجرم هم همین جوره، عامل در مضاربه هم همین جوره، ها؟ همه امین ها قولشون در تلف مورد پذیرشه. سوا اون ادعا اون تلف را به امر ظاهرن، مثل آتیش گرفتن وسط جاده، یا خفیین مثل سرقت، ولی امکان صدقهی. این دلیل دومه، یکی دلیلمون لانه امینون بود، یکی هم لامکان صدقی، یعنی امکان داره این آقا راست گفته باشه. در واقع ها میخواد بگه معیر که میگه تلف نشده، از کجا میگه تلف نشده؟ معیر که خبردار نیست، اونی که خبرداره که تلف شده یا نه مستعیره. ها؟ معیر که خبردار نیست، امکان داره واقعا این آقا راست بگه، فلاولم یقبل قوله لازم تخلیده الحبسه، لازمش این است که مخلدن و دائما و الالعبد او رو حبسش بکنیم، با اینکه امکان صدقش هم وجود داره. همین آقای مستعیری که ادعای تلف کرده و الان نمیتونه این رو برگردون، اگه بناباشه قول معیر رو بپذیره، مستعیر رو باید زندانش کنیم تا وقتی این رو بده. ولو در رد، اما اگر مستعیر ادعای رد کرد، گو آقا من مال آریه رو برگردوندم به معیر، اینجا حلف المالک، برخلاف صورت قبل مالک قسم میخوره. چرا؟ لأصالت عدمهی و قد قبضه لمصلحت نفسه فلا یقبل قوله فیه بخلاف البدعی، به خاطر اینکه اصل عدم رد است و قبض کرده اون رو لمصلحت نفسه. ببینید این که میگه قد قبضه لمصلحت نفسه، میخواد بگه این آقا محسن محض نیست برخلاف ودعی، ولذا فلا یقبل قوله فی قول این آقای ودعی، عذر میخوام، قول این آقای مستعیر در رد مورد پذیرش نیست، به خلاف ودعی که محسن محض بود و به محض مصلحت طرف مقابلش قبض کرده بود. خب حالا میگیم قولش رو قبول نمی کنیم، چه کار کنیم پس؟ و معنا عدم قبول قوله فی، معنای عدم قبول قول مستعیر در رد، حالا که نپذیرفتیم، الحکم به زمانهی للمثل عبالقیمه، دیگه نمیتونیم بهش بگیم آقا تو الزامن برو خود این رو بردار بیا، چون او ادعاش این بود که این چی شده؟ برگردونده شده، الان کجا بیاره بده؟ این از اول ادعاش این بود که داده به معیر، خب حالا که بیانه نگرفته، شاهد نگرفته، که نمیتونه دوباره بده که، چون ادعاش این است که رد کرده، ولذا یا باید قیمت ازش بگیریم اگر قیمی است، یا مثل ازش بگیریم اگر مثلی است. الحکم به زمانه للمثل اول قیمه حیث یتعذر العین، للحکم بالعین مطلقا، نه این که ما حکم به عین کنیم مطلقا، بگیم چه ممکن است چه ممکن نیست، تو باید عین رو بیاری، لما تقدم فی دعوت تلف، این لما تقدم اشاره به همون لازم تخلیده و الحبسه داره، چون اگر شما اینو ملزمش کنی خود عین رو بیاره، طبق ادعای خودش که اینو یه بار رد کرده، الان نمیتونه عین رو بیاره، اگرم عین رو نیاره لازمه که شما مخلدن اون رو حبس بکنی. مطلب بعدی، وللمستعیر الاستزلال به شجر، برای مستعیر جائز است که استزلال به شجر بکنه. یعنی چی؟ یعنی از سایه درخت خودش که در زمین آریه ای کاشته میتونه استفاده کنه، شجری که الذی قرصه فی الارض المعار للقرص و ان استلزم التصرف فی الارض بغیر القرص، ولو مستلزم تصرف در زمین است، این به غیر القرص، عرض کنم خدمت شما قید تصرفه، یعنی تصرف به غیر قرصه، یعنی به غیر قرص شما میتونید تصرف کنید، بالاخره باید بری تا برسی به اونجا تصرفات دیگری بکنی. چرا؟ لقضاء العادبهی، چون عرف عادت حکم میکنه به این تصرف به غیر قرص، مثل استزلال و امثال اینها. کما یجوز له الدخول الیها لسقیهی و حرسهی و حراستهی، همینجور که جایزه برای آقای مستعیر داخل بشه تو این زمین، آبیاری کنه درخت خودش رو، حرس کنه درخت خودش رو، حراست و نگهبانی کنه از درخت خودش و غیرها. اما ولیس له الدخول لغیر قرض یتعلق بالشجر، اما برای اغراض دیگر که مربوط به درخت نیست نمیتونه داخل زمین بشه. مثل چی؟ مثل تفرج، بگه آقا من جمعه زن و بچه‌م رو برمی‌دارم میبرم اونجا، تفرجن عرض کنم از این درخت ها مثلا از سایش استفاده کنیم، این برای تفرج نمیشه. اون چه مربوط به خود درخت است، آبیاریش و حرسش و استفاده از سایش در حدی که مربوط به اون درخته اشکال نداره، اما به قصد تفرج و امثال اینها نمیتونه اونجا بره که دیگه انگار زمین رو از آن خودش بکنه. و کذا یجوز للمعیر الاستزلال به شجر المذکور، همچنین جائز است برای معیر استزلال به شجر مذکور بکنه. و امکان ملکن لغیره، ولو دوستان این شجر ملک غیر است، یعنی شجر شجر خودش نیستا، اما میتونه استزلال بکنه، لأنه جالسون فی ملکه، چون تو خونه خود تو زمین خودش نشسته. کما لو جلس فی غیره من املاکه فاتفق له التزلل به شجر غیره، عرض کردم مثل این که شما تو حیات خودت، عرض کنم زیلوی انداختی نشستی، سایه درخت همسایه میفته رو سر شما، ها؟ فاتفق له التذلل بشجر غیره او فی المباح کذالک. فی المباح یعنی تو زمین مباح نشستی، زمینی که مال هیچ کی نیست، اما سایه درخت یکی دیگه افتاده روی شما، اشکال نداره. این کذالک یعنی فاتفق له التذلل بشجر غیره و کذا یجوز له ال انتفاع بكل ما لا یستلزم التصرف فی الشجر. آقای معیر هر نوع تصرفی تو زمین خودش بخواد میتونه انجام بده، به شرطی که تصرف در شجر نشود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.